دوم اردیبهشت 97.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. با عنایت الهی سوره مبارکه احقاف را آغاز میکنیم. کلمه احقاف به معنای شنای روان است، به معنای ریگستانی است، شنزاری است که بادهای مختلف میوزد. این به اصطلاح شنا را از این طرف به آن طرف میبرد و گاهی با هر طوفانی تلهایی از شن پدید میاد. و همونطوری که عنایت دارید برخی از سرزمین ها شنزارند، گرد خیزند، غبار آلودند و این از گرفتاری های جوامع دیروز و امروز بوده است که گاهی این نوع شنای ریز و گرده های ضعیف در طوفان های سخت چنان هوا را آلوده می کند که حتی مجال تنفس را از افراد می گیرد و از اموری که دارن روی آن فکر می کنند که از چرا رام کنند این سرکشی های گرد و غبار را و هوا را از آلوده شدن به این گرده ها و غبار را نگه بذارند، چه برنامه ای و چه طرحی که زیانش کمتر از سودش باشد اجرا کنند. عنایت داریم جامعه ما هم متاسفانه در محیط زیستش دچار چنین مشکلی هست و حالا این گرد و غبار هایی که برمیخیزد و هوا را آلوده می کند می شود گفت تقریبا منطقه ایست، اما گاهی چنان این گرد و غبار ها فراگیر می شود که فضای دور از این منطقه را هم پر می کند، گاهی جاده ها را می بندد، گاهی جغرافیای زمین را تغییر می دهد. یعنی امروز شما مزارع آباد کاشته شده زحمت کشیده ای دارید که میبینید در یک طوفان سخت و گرد و غبار برخواسته به کلی زیر شنهای درشت و ریز از میان میروند و باید دوباره به فکر سرزمینی برای زراعت و کشاورزی باشند. به هر حال اینا مطالبی نیست که نیاز به توضیح زیاد داشته باشد. قوم عاد و ثمود در منطقه شنزار و در حقیقت غبارخیز زندگی می کردند و چون این کلمه در این سوره کاربرد پیدا کرده در سرنوشت قوم عاد و هود، اسم مبارک سوره را سوره احقاف گذاشتن. بحثی که برای هممون قابل توجهه و مکررن به آن اشاره کرده ایم اینه که اسماء سوره ها وحی نیست، یعنی این که اسم این سوره را خدا احقاف گذاشته باشد یا شخص پیغمبر از جانب خدا تعیین فرموده باشد چنین نیست، چرا که ما سوره هایی با اسماء متعددی داریم که اگر چهره وحی داشت قاعدتا به یکی دو تا از این اسماء در روایات و احادیث و تاریخ قرآن باید تذکر داده شود. اما میبینیم مثلا سوره مبارکه دهر را سوره الدهر، سوره الانسان و سوره هل اتی هر سه نام میبریم. هر سه هم درست است، هر سه هم مناسبتش در سوره ها مشخصه. سوره مبارکه توحید که واقعا روزنه ای به شناخت مبدأ اعلا و سوره ای در اوج تعالی و تفکر و وحی است، هم سوره اخلاص هم سوره توحید درست است و الا هم سوره نسبت. یکی از اسماء سوره اخلاص، سوره توحید، سوره نسبت است. چرا؟ آمدن یهودی ها خدمت حضرت که خدا را توصیف کن تا حضرت را بیازمایند. این سوره نازل شد. نسبت به معنای صفت است اینجا که به اوصاف پروردگار عالم اونم با چه تعابیر بلندی پرداخته است. سوره مبارکه هم بیش از ده اسم دارد که همه اش هم درسته. بنابراین سوره ها نمیتونن وحی باشند و وحی نیستن. اما مناسبت های مختلف، گاهی اولین آیه یک سوره، بگیم سوره هل اتی، چون اولش کلمه هل اتی، گاهی کلمه برجسته‌ای که در سوره هست عنوان سوره می شود، گاهی قصه مهمی که در سوره هست. البقره است، به این دلیل سوره البقره نامیده شد که قصه ذبح آن گاو در بنی اسرائیل مطرح شده. اما نکته ای که مفسران به ما توجه دادن و نکته خوبی است اینه که خود نامگذاری سوره ها هم حکایت از الهام بخشی عظمت اشیاء و پدیده های عالم می کند. مثلا وحی اسم یک سوزه را بگذارد عنکبوت. اسم یک سوره را بگذارد نمل، نهل، سورت شمس، سورت لیل، تا برسیم به انبیا و اولیا سلام الله علیهم اجمعین. سوره یونس، سوره یوسف، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینا حکایت میکنه که خواننده قرآن را اسماء سوره هم الهام میدهد به تفکر، به تذکر، به نگریستن به پدیده های عالم با دید هوشمندانه و روشنگرانه. آیش هم تو سوره مبارکه بقره است: ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. ما احساس حیا و شرم نمی کنیم که یک حشر را نمونه قدرت خود قرار بدیم. همینطور هم هست سوره نمل و نهل: زنبور عسل است و مور. عرض کنم که و سوره لیل و نهار بحث زمان را مطرح می کند. شمس و قمر پدیده های بزرگ عالم را، نوح و یونس و یوسف چهره انبیا را، همه اینا قابل دقت و تفکر است. سوره باز با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود. مکرر این نکته را گفته ایم، یه بار دیگه هم یادداشت کنید که سبک قرآن معجزه است. یعنی شیوه تنظیم وحی و القاء وحی از جانب خدا به پیغمبر اکرم و از جانب ایشان به مردم خودش می نمونه است. یعنی ما کتابی نداریم که سبک نگارش و تنظیمش مثل قرآن باشد. فصل بندی های مناسب با مطالب ندارد قرآن. اینجوری نیست که مثلا مثل یک کتاب ادبی بخشش غزل باشد، بخشش قصیده باشد، بخشش رباعی باشد و الی آخر. قرآن اینجور تنظیم نشده که فصول علمی داشته باشد. فصل نور نه، فصل طبیعه نه، فصل سما نه. سوره های قرآن نه تنظیمه، این خیلی مهمه، نه تنظیم علمی دارن، نه تنظیم ادبی دارن. ما دو نوع کتاب داریم: کتاب علمی با فصول معین. شما فیزیک نگاه کنید، یه فصل دارد به نام نور، تمام مطالب مربوط به نور و فرمولا و تحقیقات و نظریه ها برای آشنای خواننده و تدریس و تدرسش در یک فصل فراهم آمده. یک فصل داریم در فیزیک، فصل صوت، آواهای گوناگون. از نظر فیزیکی صوت چگونه به وجود میاد، چگونه منتقل میشود، چه آثاری برش مترتب. اما در ادبیات هم که معلومه شرح حال سعدی داریم، حافظ داریم، سده ها و قرنه های مختلف داریم، به ادیب آرام آرام ادبیات هزار ساله زبان فارسی یا عربی را در فصلهای مشخص می آموزن. بنابراین کتاب ادبی سبک خاص دارد، آثار هنری سبک خاص دارد، کتاب مخصوص کودکان سبک خاص دارد، زبان خاص دارد، عکس‌های مخصوص دارد و زبان بزرگ سالان همینطور. یک کتابی که برای یه بچه مثلا 7 ساله می نویسن، برای یه جوان 17 ساله مناسبت نداره یا مناسبتش کمه. میخوام نکته تازه ای رو خدمتتون عرض کنم. بنابراین کتاب ها معمولا به 2 دسته ادبی هنری و علمی و فلسفی تقسیم میشه. سوال: اگر قرآن کتاب ادبیات نیست، اگر قرآن کتاب علم نیست، اولا کدام صفت را براش ذکر کنیم که با حقیقت وحی بسازد؟ علاوه بر این چرا نباید قرآن هم فصل بندی داشته باشد؟ سوال دوم مهمتره که نداشتن انسجام کتاب ها و نظم کتاب های ادبی و علمی چرا در قرآن رعایت نشده است؟ چرا؟ فصلی را اختصاص میداد به نبوت، فصلی را اختصاص میداد خدا به توحید. پیغمبر در تنظیم قرآن میفرمود این فصل مال معاد است، همه آیات مربوط به معاد را در اون فصل می آورد. چنین کاری نکرده است و دقت بفرمایید. پس نه کتاب ادبی و نه کتاب علمی است. اسم مناسب با قرآن، صفت مناسب با قرآن چیه؟ خود قرآن می‌فرماید کتاب حکمت است قرآن. پس اگر از ما پرسیدن صفت برجسته و مسلم قرآن چیست، جواب می‌دیم حکیم است، حکمت است. کتاب فصلت آیاتو ثم احکمت، کتابی است که آیات آن به تفصیل مطرح شده و از حکمت و حکم، از استواری و دانایی خاص برخوردار است. بزرگان گفتن بهترین صفت برای قرآن کتاب حکمت است. حکمت هم به معنای حقایق غیر قابل تبدیله. دنیا دنیای تغییراته، هم در زمانش، هم در مکانش، هم در سرسبزی و شکوفاییش، هم در تاریکی و نورانیش، هم در سردی و گرمی، هم در جوانی و پیری، همه چیز آماده است، خوش تغییر میبینیم. این نکته خیلی مهمه. اما همین که شما میگید همه چیز در خور تغییر است، یه قاعده ثابتی است، یعنی خود این قاعده تغییر پذیر نیست. همه چیز تغییر کردنی است الا این قاعده ای که همه چیز تغییر کردنی است. پس ما در نظام متغیر عالم حقایق غیر متغیر و ثابت هم داریم. تو هر ساحتی از ریاضی 2 به اضافه 2 = 4 است. حتی اگه منهاش کنید، منهای 2 به اضافه منهای 2 می شود منهای 4. یعنی حقیقت برشمردن عدد، شما رو صفحه ماشین های حساب جای هیچ عددی را نمیتونید تغییر بدید. تا برداشتید یک عدد از روی صفحه شماره کجا بیدارید، هر یا میگذارید اون عددی که جای گزین شده است باید برود جای 7 بردارید، بخواید هر جا بگذارید 70 بگذارید، باید 70 را بیارید، صفرش را هست کنید، بگذارید به جایگاه 7. اینا خیلی مسئله مهمی است. یعنی عدد یک حقیقت غیر قابل تغییر است، ولو از این عدد انواع تغییرها. شما عدد 9 را در نظر بگیرید، بکنیدش 19، بکنیدش 29، 1 و 2 را عوض بکنید، اما همچنان در شمارش جایگاه 9 با معنیش در کامپیوتر باشد، در تسخیر فضا باشد، در اعماق زمین باشد، ثابته. میگن وحدت عالم در قوانین نشان وحدت حضور خدا و آفرینش حق است. آب را ببرید آسمان 7، تجزیه کنید، بازم میشود آب با ترکیب 2 عنصر اکسیژن و هیدروژن و الی آخر. بنابراین تو دنیای متغیر ما امور ثابتی هم داریم، به مجموعه حقایق ثابت میگن حکمت. و مکرر گفتیم قرآن کتاب حکمت است، یعنی حقایق هستی 6000 کلید دارد. 6000 اندی کلیدهای این حقایق آیات قرآن است. چند تا عنصر داریم در عالم؟ یه روزی میگفتن 4 عنصر، آب و باد و خاک و آتش. حالا میگن 100 و چند عنصر. تمام عالم طبیعت به 200 عنصر نمیرسد. بازگشته ببینید حقایق هستی 6000 اندی عنصر دارد، اصل دارد، قاعده و مبنا دارد. امر تاری عرض کنم که تغییر ناپذیر دارد، به حق مطرح شده، که حالا آیه رو براتون میخونم. خیلی گرفتار این مطالبتون نکنم که این مطالب به درد شما ها حقیقتا میخورن، به الا ترجمه کردن آیه و این ها. اگه انسان به این نتیجه برسد که خدا همه حقایق خلقت را از معرفت خودش بگیرید تا معرفت انسان، از مبدع بگیرید تا معاد، از جسم بگیرید تا جان، همه را در وحی، البته به صورت رمز، البته به صورت اجبال، البته به عنوان کلید.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم یک کلیده. شما وقتی میخواید سوره احقاف بخونید باید کلید خودش رو بیندازید رو در بره در باز نمیشه. پس ادرازی که در دنده ها و دندانه های یک کلید است گشایش را برای در بسته می آرد. پس حقایق عالم حکمت است و قرآن کتاب حکمت است. این نکته امروز من نبود در مقدمه، نکته امروز من در عرضم اینه که قرآن فصل بندی ندارد. چرا؟ چون عالم خلقت فصل بندی ندارد. شما روی زمین معدنهای مختلف دارید، با اختراع و اکتشاف هم می شود هر گوشه ای را معین کرد که چه ذخر و ذخیره ای. اما اینجوری نیست که شما یک قطعه را برای همیشه حیات زمین یا آسمان معین کنید برای آهن. پس ممکنه در این قطعه از زمین مثل بافت کرمان مس باشد، فرض بفرمایید در شوشتر هم باشد. حالا اگر بیانگر حقیقتی بخواد همه آنچه که مربوط به معادن است در یه صفحه بریدد، حقیقت رو محدود کرده است. دقت کنید، و طبیعت محدود شدنی نیست، همیشه زایش دارد، همیشه پرورش دارد، همیشه نوآوری دارد، همیشه می آفریند، همیشه می پرورد. شما هیچ وقت نمیتونید به حقیقتی در طبیعت برسید که خاص یک گوشه از زمین. همین الان گفتیم گاهی طوفانی جغرافیای یک زمین را، گاهی میله دستگاهی در زدن به زمین و فرو بردن آب را از دل زمین کنان فواروار بیرون می‌ریزد که تمام نواحی کبیرگونه در اون حدود مزرعه می‌شود. دقت کنید، پس همه حقایق در همه عالم پراکنده اند. نمی‌شود وقتی کشف می‌کنید می‌شود دسته‌بندی کرد. اینا را عرض میکنم که بسیارتون اهل، همه تون الحمدلله اهل دقتی. یک کتابی یک کسی نوشته به نام تفصیل القرآن الکریم، اومده مثلا 100 موضوع را، حالا تعبیر من از 100 موضوع، آخرت، معاد، خدا،
تفسیر قرآن کریم آلی جول بابام.
بله بله، اینا را جمع کرده عناوین آیات را زیرش آورده. کار بدی هم نیست از بجوهش. الان هم بسیاری از بزرگان ما، محققان ما همین کار میکنن، مثلا تو طور ساله های دانشگاهی یه موضوع را انتخاب میکنن میره دنبال آیاتش. این آیات را آوردن در محدوده تحقیق شماست، ولا آیات در موضوع تحقیق شما هم محدود نیست. یعنی همون وقتی که دارید مثلا راجع به انسان در قرآن بحث میکنید، آیاتی در قرآن راجع به انسانه که شما میتونید برای معاد هم از همین آیه استفاده کنید. یعنی محدوده وحی به پژوهش شما محدود نمی شود. طبیعت هم همینطوره. عالم خلقت عناصر بسیطی که فقط محدود به یک تتبع و کاوش باشد ندارد. در متن همون کاوش شما میتونید قاعده صوت هم، شما میتونید فصل نور هم، الله نور السماوات و الارض توحیده. اما اگه کسی بخواد در سماوات تحقیق کنه، یکی از آیاتی که میتونه بنویسه الله نور السماوات و الارض. کسی بخواد در اسماء خدا تحقیق کنه، صرف نظر از کلمه نورش، الله زمینه پژوهش را از طبیعت چنان فراهم آمده ی حقایق است که هرگز در قالب یک موضوع. اما انسان میتونه با تفکری که خودش داره و زمینه تحقیقی که دارد قرآن را به حریم اندیشه های خودش و به عنوان استدلال برای اثبات مطالب خودش. لذا هیچ وقت نمیشه گفت آخرین پیام قرآن این است. نخیر، تازه به گفته مرحوم آیت الله علامه طباطبایی علی الله مقابه، شاید لازم باشد بعضی نقل کنن 2 سال، بعضی نقل کنن 20 سال. در هر 20 سال یه تفسیری نوشته شود. چون هر چه بیشتر شما غور و غوث میکنید در این دریا، یا وقت میخواید ماهی بگیرید، خب یک دام میاندازی، دیدید تو تلویزیون هزارها ماهی بالا و پایین میشن، اقتصاد یک کشور و یک جامعه و یک مردم تأمین میشه، دریا و مخزن پرورش ماهی. گاهی گرمتون شده بخواید شنا کنید، میپرید تو آب. گاهی میخواید غواص، غواص محدودیت بالا و پایین شدن در دریا رو ندارد. همیشه این دریا پر از جواهر گرانبهایی است که اگر یکی یکی محققان عالم هم به تحقیق درباره قرآن بپردازند، برایشون مجال هست که میگن معدوبه است. قرآن سفره گسترده آماده بهره‌وری است. معدوبه یعنی سفره پهن شده که غذاش هم توشه، فقط دست به طرف غذا بردن لازم است. معدوبه الله به همین معنی است، یعنی برای همه کس. گاهی از آیات قرآن مثل کلید ها سوء استفاده می کنن. بکنه کلید که نمیشه شکن. یه عده میگن این آیه در باره فلان کس در فلان مقطع از تاریخ بودن، حالا هم هستن، بعد از این هم هستن. به خیال حقیقت از قرآن همینه که ایشون فهمیده. یه کسی میاد حرف او را با منطق وحی چنان رد میکنه که طرف خجالت میکشه از اظهار نظری که کرده از خود آدم. شما مطالعات 10 سال پیشتون را در مسائل دینی اگه یادداشت کرده باشید، یکی از ادبای بزرگ عماد الدین کاتب که خط نویس ماهری بوده و نویسنده قابلی، میگه هیچ مطلبی نیست که من امروز بنویسم فردا نسبت به نگاری که دیروزم به تجدید نظر نپرداخته باشم. بنابراین خیلی طولانی شد. کتاب کتاب حکمت است. حکمت یعنی بیان حقایق و بیان حقایق در وحی دستبندی علمی و ادبی ندارد. استفاده از دستبندی های ادبی و علمی از قرآن میتوان کرد، اما قرآن خود همچون عالم طبیعت همه زمینه ها را در همه جا و برای همه کس در تحقیق و تتبع دارد. شما نمیتونید تو فصل فیزیک مباحث ادبی را جستجو کنید، اما تو قرآن قل هو الله احد جنبه های ادبیش غیر از جنبه های علمی شه، جنبه های علمیش غیر از جنبه های عرفانی شه. شما تو فیزیک نمیتونید غزل حافظ بخونید، اگرم بخونید اشتباه کردید. تو غزل حافظ هم نمیشه بحث فیزیک کرد، نمیشه گفت این قاعده بحثای فیزیکی داره حافظ. حافظ تو اون غزل معروفش میگوید این نقطه سیاه، چه شعر خوبیه، این نقطه سیاه که آمد مدار نور مردمک را میگه، این نقطه سیاه که آمد مدار نور عکسیست در حدیقه بینش زخال تو. خب این مدار نور امر فیزیکیست، نقطه‌ای که ابصار را یعنی رؤیت را دیدن را تحقق می‌بخشد برخورد مردمک با عالم خارجه. شیء خارج میاد برابر چشم ما، نوری ازش به مردمک، از مردمک به او، و بالاخره جامی میگه این نورها را میشناسی، اما نور خدا را که همه این نورها را تأمین کرده دیگه یادت میره. ابصار قاعده فیزیکه، اما ممکنه تو شعر حافظ، اما حافظ این قاعده را برای فصل ابصار فیزیک ننوشته، اما آیات قرآن فیزیکی هستن، شیمیایی هستن، تجربی هستن، پزشکی هستن، ادبی هستن. یا ارزب لیما، ببینید چه حرفایی دادن راجه به ادبیات این آیه، در این حال مطلب علمی، در این حال حوادث طبیعی، باران چگونه میاد، چگونه جمع میشود، ذخایر زیر زمین چگونه خواهد بود. بگذاریم
آقای دکتر ببخشید، این املاء معدوبت الله را میشه املاءش بگید ریشش هم بفرمایید؟
صبره قرآن صبره معدوبه می
دار به ها معدوبت الله را املاءش بگید
معدوبه مادبه می همزه است، بعد یا گفتن ریشه این کلمه ادب است و هر دو به کار رفته. علامه طباطبایی معتقد است که معدوبه دو تا معنا دارد، یکی سفره گسترده و یکی کتاب ادب و هنر و معنویت. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که مقام براتون راجع به بسم الله بگم و زود بگذرم اینه، بسم الله علاوه بر برکاتی سرفصل هر سوره بودن، دورانی بودن، آخر یک سوره را اعلام کردن، اول یک سوره را اعلام کردن، جامع اسماء و صفات خدا بودن، نکته یک ذکر، یک ذکر کسانی که دنبال ذکر میگردن، یکی از ذکرهای بسیار پربرکت که هر وقت مجال دارید و هر وقت آماده ذکر گفتن هستید، بسم الله الرحمن الرحیم بیسید، تکرارید اونقدر نورانیت داره. و از امام علی جبر موسر رضا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا روایت داریم که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر از سفیدی چشم به سیاهی آن است. خیلی تشبیه عجیبیه ها، یعنی تو بسم الله الرحمن الرحیم حالا کدام کلمه، کدام اسم شریف چگونه تفیدی و سیاهی چشم و همه هم یکترن، نمیشه از هم جداشون کرد. آیا همش اسم اعظمه؟ آیا یکی از اسمایش اعظمه؟ آیا نقطه بایش اسم اعظمه؟ آیا بایش؟ اینا دیگه فرمایش امام است و سخن ولایت مطلقه کلیه الهیه. یه ذکر بسیار پربرکت حتی از نظر عرفایی که تکیه به ذکر زیاد میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم آخرین سوره ردیفی که فواتح صور دارد و فواتح صور همشون حامیم است، این سوره یعنی با سوره احقاف حامیمه های پشت سر هم تمام میشه. دو تا فاتحه سوره داریم، یکی حامیم است و یکی فاتحه سوره نیست اما ذکر مخصوص است، تسبیح است. به سوره هایی که تسبیح دارن، سبحان الله دارن، سبحان الذي اسرا بعبده یا یسبح له ما فی السماوات و الارض یا سبح یا سبح اسم ربک الاعلی، به سوره های تسبیحاتی که اولش تسبیح و مشتقات تسبیح است دقت کنید، میگن مسبحات، یعنی سوره هایی که با تسبیح آغاز میشه. یکی از دانشجویان عزیز دوره دکتری عرفان ما چند سال قبل مسبحات موضوع رسالش بود که تناسب این تسبیحاتی که مثلا در آغاز سوره هشت هست، در آغاز سوره مبارکه جمعه هم هست، موضوعاتش در تسبیح چه ارتباطی با خود تسبیح داره، این سوره ها با تسبیح، اینا رو میگن مسبحات. سوره هایی که با حامیم شروع میشه میگن حوامیم. حوامیم هم جمع حامیمه. این دو بخش مسبحات و حوامیم را در قرآن مشخص کردند بزرگان ما، اما معنی شو نمیدونیم. بعضی از حقایق را میترسن بیان کنن، هیچ عیبی نداره که علامه طباطبایی هم بگه من حامیم نمیفهمم. خب ما در هر دوره این مفسران بزرگی داریم، متجاوز از 20 نظر درباره فواتح صور ذکر تکیه به روایت هم داره، یعنی گاهی امام صادق معنی کردن، گاهی امام باقر علیه السلام معنی کردن، اما ما قطعیت در صدور و این که همه معنی این علامت این آیه همین باشد، هیچ کس تا حالا نتوانسته به قطعیت بگوید. میدونید میگن از متشابهات قرآن ها فواتح صور، یعنی معنای دقیق آن را جز خدا و راسخونه در علم نمیدونم. راسخونه در علم هم اینم بدونید داناییشون به تبعیت از حقه، نه خودشون میفهمن. قالو آمنا، میگن سخن خداست ما قبول نمیم. خب اشکال وارد میکنن بعضی از روشن فکرها به خیال خودشون اشکال هم وارده که اگه ما حامی نمیفهمیم قرآن چطور همش هدایته؟ حامی ما هدایت نیست یا هدایت هست ما نمیفهمیم، یا برای هدایت بودن و فضای هدایتش به پیغمبر و امام و تفسیر نیاز داریم. هر سه اولا نافهمی ما مال قابله نه مال فایل. بسیاری از شعرهای زبان فارسیه اما این قد بلنده که شما معنیش نمیدونید، ادعا میکنی که همه ابیات حافظ میفهمی، همه شعرهای ثنایی میفهمی، همه حرفهای مثلا میگم سید رضی در قصایدی گرادی و حضرات معصومین گفته میفهمید؟ نه ابدا. مانع هدایت هم نیست. چرا؟ چون قرآن برای هدایت شما تنها که نیومده. خب شما بعضی از ترکیبای دارو هم نمیشناسید، عیبی هم نداره. تو داروخونه یکی از سوالهایی که از طبیب یا از دارو فروش آدم میکنه اینه که این ترکیب مثلا تقویتی چیه؟ میدونه؟ یعنی ما مجال دریافت همه حقایق قرآن نداریم. دقیقا چون همه این حقایق قرآن برای ما تنها نیست. شما یه آیه ای تو قرآن دارید هنوزم نمیشه دقیق گفت حدود معنا و دریافت چیه؟ شهد الله انه لا اله الا هو، خدا موحد است و به توحید خود شهادت میده. یعنی چه؟ خدا شهادت به توحید خود میدهد یعنی چه؟ شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. یکی از بزرگان معرفت میگه بنابراین عالی ترین مراتب توحید فقط در اختیار خدا و اولیای بزرگ خدا انبیاء. پیغمبر اکرم میفهمه شهید الله یعنی چه، امیر المؤمنین میفهمه. اما اینجور هم نیست که ما نفهمیم به معنای مطلق نافهمیم. فقط تفسیر برای همین آیه و برای آیاتی لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا نه خواب دارد نه چرت میزنه. آیا این صفت در وحی برای خدا به چه معنی؟ یعنی نظارت خدا دائمی، یعنی خدا در احاطه به موجودات خسته نمیشود، چشمش رو هم نمیگذاره، همیشه لا یشغله شأن و انشأن. الان دو سه نفر با هم حرف بزنیم هیچ کدوم حرفای هم نمیفهمیم. البته خانوما چرا با هم حرف بزنن؟ گفتم براتون چهار تا خصوصیت دارن خانوما ها منحصر به خودشون. یک، حرف میزنن تو حرف زدن حرف میشنبن. این مهمی بلای شاکت بشن به دیگری جواب بده. خب همه هم میتونن، اما خانوم ها در متن حرف زدن شنونده خوبی هم هست. اگه تو مجلس باشن در عین این که با هم حرف میزنن حرف واعظ میکنن. یعنی اگه واعظ اشتباه کنه یا آیه‌ای همه ی حرفاشون خط میکنن، یه طریقی بهش حالی میکنن که آه قرآن درست بخون. این سه تا خصوصیت، حرف زدن، حرف شنیدن، حرف واعظ گوش دادن. چهار، رفت و آمده ها رو کنترل کنن. به قدری خشک با احاطه می فهمن کی اومد، چقدر باید بلند شد جلوش، آیا این مقدار در احترام به اون کافی؟ اینا همه طبیعی ها نه عمدی.
آقای رازم من باید الله اکبر گفت که این یک اصلا ذره نمیشه، یه اپسیلون به قول بچه ها قدرت خداست. الحمدلله الله اکبر.
چه کیفی کرده این خانم هر در شما این چهار تا الله اکبر پنجمیش
الله اکبر که آقایان هم خم کرده خدا الله اکبر
پنجمیش اگه گفتید چه؟ مهمترین چیزی که البته در فارس معموله بیشتر خانوما با خودشون بافتنیه. یعنی گوش میده، حرف میزنه، احترام به وارد شونده میگذاره، به واعظم توجه میکنه جا کسی چند میگه.
بله من به نظرم میرسه
این هنره ها،
من به نظرم میرسه که اداره زندگی نیاز به این خصوصیت بنا رو داره که نگاهتون به همه جا با هم باشه که بتونن اون نظر زندگی رو چیزا
چیز معنای معنای پژوهشگر چی میشه که آدم بتبه آدم که همون جرایت بله چیز واقعا هم درست میگن ها. یعنی در مدیریت زندگی اگر این احاطه ها و توجه ها و دقت ها و در حقیقت تسلط های بر امور نباشد خود نمیتونه مدیر خانواده به درست
این برداشت شما برداشت شما زندگی قضیه یا واقعیت شما واقعیت یا واقعیت شما آقای دکتر شما این برداشت شما از خانوما که اینجوریه یا نه این یه واقعیتیه؟
والا برداشت من حالا داوریش که چه مقدار واقعیت هست من چهره همه تون را در این تعریف باز میدیم. بله خامیم. میدونید که کیفیت قرائت فواتح صبح با دیگر کلمات فرق میکنه. این هم از خصوصیات ما کلمات رو با ترکیب حروف به صورت علامتش کلمه میسازیم. یعنی الف را در انسان الف نمیدیم، از الف و نون و سین و الف و نون استفاده میکنیم علامتشون. نون اولش نه هست، سین اولش سین هست، الف نون سین الف نون علائم اولش اسمش میدارن زبر. زبر یعنی بخش نوشتنی کرد حرف، بخش نوشتنی قاف قه هست، بخش نوشتنی کاف که هست، ولی حرف کاف دارد. اون بخش های نوشتنی را جمع میکنیم کتاب میسازیم از این که ت الف ب میشود کتاب. نمیگیم کاف تا الف با. اما حوامیم فواتح صبر همشون زبر و بینه شون با هم خونده میشن. میگیم قاف و القرآن المجید، نمیگیم قه و القرآن المجید، میگیم ها میم، نمیگیم هم و القرآن و تنزیل الکتاب و الی آخره. پس خوندنش به نحو معینی بعضی از بزرگان گفتن یکی از وجوه اعجاز همینه. تو هیچ کتابی شما در متن کتاب علامتی که زبر و بیه نه در نگارش با هم خونده بشن نداریم. به هر حال تدبیر الکتاب من الله العزیز الحکیم. توجه داده ایم که قرآن سه نحوه نزول دارد. انزله نزول جمعی و دفعی است، یعنی یک بار همه قرآن، برای یک بار همه قرآن نازل شدن کلمه انزله. انا انزلناه فی لیله القدر، ما همه قرآن را یک دفعه در شب قدر. اما تنزیل نزول تدریجی است، یا آیه امروز، یا آیه فردا، یا آیه در جنگ بعد، یا آیه در خلوت پیغمبر، یا آیه در جلوت یا ایها المدثر، یا ایها النبی، یا اینا رو میگن تنزیل. پس انزال نزول دفعی جمعی است، تنزیل نزول تفصیلی و تدریجی است، به تفصیل و به تدریج در طول 23 سال. و نزول سوم با کلمه نزل به هست، چون سه تا باب ما داریم در تعدیه یا تعدی مفعل، متعدی میشه یا باب افعال یا باب تفعیل یا با حرف اضافه. نزل بهی علی قلبک، آیات قرآن رو جبرئیل بر قلب تو فرود آورد. نزل به هم گاهی تنزیل گاهی انزله است. حامیم تنزیل تعبیر به کتاب برای قرآن مکرر است. جبرئیل کتاب معانی متعدد دارد. اولا به معنای مجموعه است، لغت کتبه که کتیبه هم ازش داریم، کتیبه به یک جمع و گروه فراهم آمده ای تو میدان جنگ میگن، کتیبه سپاه، یعنی اون گروه مشخصی که جمع شده که مثلا جنگ را اداره کنه الی آخر. کتاب مثل قرعه هست، قرعه هم به معنای جمع، قرآن یعنی مجموعه حقایق، به معنای کتاب خوندنی هم هست. پس کتاب هم معنای مجموعه حقایق داره مثل قرآن، هم معنای کتاب نوشته‌ای که علامت بیرونی سخن هست. سخن به دو صورت جلوه می کند، نوشتار و گفتار. حالا اگه دیسکت هم داشته باشید، اگه اینترنت هم داشته باشید، اگر نوار ضبط هم داشته باشید، یا نوشتار یا گفتار، راه ظهور و بروز آیات. خیلی هم بحث کردم که کلام خدا با کتاب خدا چه فرق لغوی دارن. قرآن هم کلام خداست هم کتاب خدا. حالا من یه نکته ایش براتون عرض میکنم که دیگه تمام هم بکنیم، و اون نکته اینه که کلام همیشه نفس کلام با متکلم هم و رونوارش کنم دقت کنیم، یعنی انفکاک کلام از متکلم در لحظه حضور و ورود، ولی کتاب نوشته می شود و سالها هم می مونه و الان. این البته تحقیقی دارد که اگر بخواید این تحقیق را ببینید، و خیلی هم خوب ملا صدرا مطلب را اشاره کرده، یک کتابی ایشون داره به نام اسرار الآیات، چاپ هم شده، چاپ جدید. این کتاب را برای کسانی که بخوان کتاب بودن و کلام بودن قرآن را بفهمند خیلی کتاب مفیدی. من الله، همین آیه را معنی کنیم تمام. من الله یعنی مبدع وحی خدا. تنزیل کتاب من الله، خوب دقت بکنیم، منشه وحی کجاست؟ عالم است، آسمون است، زمین است. بنا به نقل بعضی از روشن فکرها جان خود پیغمبر است. آینه وقتی میتوند چهره را نشان بده که چهره ای برابرش قرار بگیره. ذهن پیغمبر آیه است، تصویر از جانب خدا، کلمات از جانب خدا، کلام از جانب خدا. روبروی، حالا روبروی که میگیم نه به معنای مکانی و زمانی، این آینه قرار میگیرد، پیغمبر حقایق رو میگیرد، تحویل میدهد. دقت بفرمایید. خب مبدا اسمی وحی چیه؟ من الله، با جامعیت الله. اما بعضی از اسما در نزول وحی و تحقق وحی منشأ اثرا اسم عزیز خدا، اسم حکیم خدا. یکی دنبال الله میفرماید من الله العزیز الحکیم، یعنی منشأیت مال جامعیته. اما صفاتی که عوامل این جامعیت میشن برای ظهور، عزت خداست، حکمت خداست. حالا نکته خوب اینه، شما مگه خواستی حرفی بزنی؟ اگه به ناس از قرآن تبعیت کنی باید تکیه بر عزت حرف بزنی. سخن باید سخن عزیز و گرامی باشد. باید با تکیه بر علم حرف بزنی. دانایی لازمه تا سخن استوار و محکم و آگاهانه باشد. دقت بفرمایید. خوب معنای آیه روشنه. حامیم که نمیدونیم یعنی که تنزیل الکتاب، فرود آمدن این نوشتار وحی از جانب اللهی است که به مدد عزت و حکمتش وحی را بر پیغمبر فرو فرستادن. میخواستم این نکته رو بگم. تنزیل به معنای فرود آمدنه، اما نه فرود آمدن مکانی، نه فرود آمدن زمانی. معنای نزول قرآن این نیست که یه سبدی تو آسمونه با تناب. آیه داریم که اگر قرآن رو بزنیم، کتاب رو بزنیم فی قرطاس و بفرستیم پایین، بازم بعضی ایمان نمیاره. نزول یکی از معانیش تجلیه. ببینید شعاع آفتاب نزوله، اما نزول به تجلیش، به تعبیر اهل نه تجافی. فرق بین تجلی و تجافی اینه، در تجافی ظهور تو عالم ظاهر شده تحقق پیدا میکنه، یه رابطه با مبدأش قطع میشه. من الان اینجا دانشجو نمیتونم باشم، این تجافی است. اما آفتاب تو آسمونه، اینجا هم میتابه، جاش هم عوض نمیشه، فرود هم نمیاد آسمون. نوری هم که میتاباند ظهوره، نه پایین اومدن. چرا میگم معنای تنزیل به معنای نزول به معنای تجلی؟ برای اینکه نوانزن حدید دارید. ما آهن را فرو فرستادیم. از کجا فرو فرستادیم آهن را؟ یعنی آهن معدنی دارد که وقتی شما دنبالش میرید، خدا این نعمت را بر شما متجلی میکند، ظهور پیدا میکند. حالا بهتری داره که خوب میشود حرف زد و تمام کرد، اینه که در تجلی عالم، عالم نزول میشه. یعنی ما عوالمی داریم، عالم ارواح داریم، عالم اجساد داریم، عالم اسماء داریم، عالم اعیان ثابته داریم. حالا با حضرات خمسی که عرفا ذکر میکنن یا حکما ذکر میکنن که ارواح هست و اجساد هست و نفوس و گذرش از این عوالم میشود نزول. یعنی وحی الان هم در قلب پیغمبر و بر زبان خدا با همه خصوصیات جاری است، اما در مواقع مناسب، زبانهای مناسب، مکان، شأن نزولهای متفاوت جاری میشه بر زبان. جریان وحی در عالم خارج عین جریان وحی در عالم نفوس و جریان وحی در عالم نفوس عین جریان وحی در عالم عقول و همه اینا همچنان وابسته به خداست. یعنی خدا دائما در تجلی است و تجلیات الهی به صور مختلف اسمش نزول می‌کنیم. پروردگار ما را از تجلیات وحیانیت که برکت وجود پیغمبر برخوردار بفرمایید. من می‌خواستم در پایان سخن عرض ارادت به پیشگاه مولایم حضرت سجد الشهدا عرض کنم خدمت دوست ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام از او تجلیات خاص خدا که در عین این که تو دنیا در عرش است. اومد خدمت امام صادق، این حدیث خیلی مفید، عنایت کنید. عرض کرد آقا اگه قبر امام حسین را بشکافیم آیا جسد حضرت را در قبر میبینیم؟ به تعبیر من حالا امام آه کشید. ولی چه سؤال بزرگی کردی؟ امام حسین در عرش خدا ناظر سه دست است. وقت حدیث مفصله. مقصودم اینه که تجلیات حضرت سید الشهدا عرش نشینی او را ابدا لطمه نمیزند. لذا شما در احوال امام حسین احادیثی دارید که به کربلا رفتن، به عرش خدا رفتن. من زار الحسین عارفاً به حقه کمن زار الله فی عرشه. در متن بهش فاطمه زهرا شب جمعه کربلا است. روایت دارید. از امام زمانم پرسیدن آقا این حدیث درسته؟ فرمود بله، نه تنها میاد بانو به کربلا، یه هدیه هایی هم در همراه دارد، دست مبارکش پر از برات آزادی از آتش جهنم. برای زائران امام حسین از بهش هدیه میاد. روایت داریم. همه اینا نشان میده عظمت حضرت سید الشهدا رو. این بی خود نیست که حضرت ابوالفضل عباس که ما به نام روز پاسدار گرامی می شماریم این همه نسبت به امام حسین مؤدب بود، حرمت می کرد. هرچه آدم بیشتر بشناسه متواضع تر. این بی خود نیست که جناب علی اکبر روحی لتو را به مقدم فدا همیشه در جوار پدر بود و منتظر این بود که از ناحیه ایشون فرمانی صادر بشه. این غلوب نیست که حضرت زینب زوب در امام حسین بود. چرا؟ چون محوریت حضرت سید الشهدا مال آفاق است، مال انفس است. هر که نورانی تر باشی به امام حسین نزدیک‌تری. و خدایا به روح مقدس امام حسین ما را به نورانیت امام حسین نزدیک بفرمایید. عید شریف ولادت با سعادت حضرت بقیت الله هم در پیش داریم که انشاءالله بحث خواهیم کرد. من هفته قبل گفته بودم شهریار شعری دارد که راجع به حضرت زهرا و دنیا به تجلی میاد برای حضرت علی و حضرت فرماید کسی که زهرا را دارد به تعبیر بر به دنیا توجه نخواهد کرد. باری سرکار خانم حکیم الهی اجالت کردن این شعر را پیدا کردن که من خیلی دنبال این شعر بودم. از ایشان تشکر میکنیم. یادداشتی هم دادن که بیماری داریم که پای براش عملیاتی بکنیم انشاءالله. و یکی از بانوان نزدیک به خاندان ما هم هر شب از دنیا رفته است و امروز در قم تشییعش بود که ما به دلیل شرط و اینا نمیتونستیم بریم. به هر حال برای او هم ایشان هم طلب رحمت و مغفرت میکنیم. همه اینا رو جمع میکنیم.
استاد خدا خیرتون بده. برادر منم فقط یه دونه بچه داره. الان 35 سالشه. تمام دکترها دیگه جوابش کردن.
امیدواریم خداوند شفا ایشون هم بده. به یاد برادر ایشون هم 5 بار هممون برای شفای این خانم جوان، برادر ایشون و همه امراض و مرضامون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 همن یجیب امن یجیب المغتر ادا دعا و یشف السوء. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت ببنائه علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار الا جعله الله آخر العهد مني من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى والدي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و عربت توعا تمتعه و فیها تلیلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.